الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أقول في أصل الاستظهار المتقدم والرد المذكور عن المشابه والمناقشة على الرد نظر بحث در این بود که آیا در بیع اختیاری چنانچه بایع در ثمن تصرف بکند، این تصرف آیا مسقط خیار هست، همانطوری که در موارد دیگر در خیار حیوان و در خیار مجلس ما تصرف رو مسقط می‌دانیم، آیا در بیع اختیاری تصرف بایع در ثمن مسقط خیاره یا خیر؟ فرمودن که مشهور تصرف را مسقط می‌دونند. در اینجا در مقابل سه تا مطلب مرحوم شیخ بیان فرمودند که در بحث امروز در هر سه مطلبی که نقل کردن مناقشه و اشکال دارد. یک مطلب استظهاری بود که مرحوم محقق اردبیلی و صاحب کفایه مرحوم سبزواری داشتند. اینها گفتن ظاهر این است که در بیع اختیاری به سبب تصرف خیار بایع ثابت نمیشه و آمدن منشأ ظهور رو هم بیان کردن. دو منشأ ذکر کردن. یک منشأ عبارت از این بود که اصلا بیع اختیاری برای این فائده است که بایع جنسش رو بفروشه به مشتری، نیاز به ثمن داره، یک مدت زمانی در ثمن تصرف می کند، اما به مشتری می گوید هر وقتی که من ثمن رو رد کردن تو هم مبیع رو به من برگردونی. از بیع خیاری مشروع شده برای این که بایع انتفاع به ثمن ببره. لذا اگر بگیم بایع وقتی تصرف کرد خیار بایع ثابت میشه، این با مشروعیت بیع خیاری سازگاری نداره. و دلیل دومش هم موثقه اسحاق بن عمار بود که از اون استفاده می شد که مورد یه موردیست که بایع در ثمن تصرف کرده. مرحوم شیخ می فرمایند ما در این استظهار محقق اردبیلی اشکال داریم. اشکال هم یک اشکال فنی و صناعتی هست. می فرمایند که از یک طرف ما تنها نفسی که داریم بر این که تصرف مسقط خیار هست فقط در خیار حیوان داریم. از طرف دیگر فقها آمدن از مورد نفس تعدی کردن و به خیار شرط، خیار مجلس سرایت دادن و به سایر خیارا. نتیجه این تعدی این می شود که ما یک ضابطه کلی و یک عمومی در اینجا پیدا می کنیم و اون عموم این است که هر موردی که ذوالخیار آمد در اون مالی که در اختیارش هست تصرف کرد، تصرف را ما مسقط بدونیم. اون وقت مرحوم شیخ می فرماید شما محقق اردبیلی اگر بخواید بیایید بیع خیاری را استثناء کنید و بگید در بیع خیاری تصرف مسعد نیست، نیاز به مخصص دارید و ما مخصصی نداریم. ما هستیم و این قاعده و عمومی که در اثر اجماع فقها و بناء فقها که فقها همه اتفاق دارن که از مورد نص ما تعجی میکنیم، یک عموم کلی درست میکنیم و میگیم تصرف مستقی خیاره. شما اگر بخواید جای خیاری رو ازش خارج بکنید این مخصص لازم داره و ما مخصص در اینجا نداریم. انگود اگر شما محقق اردبیلی بگید که خود بیع خیاری حقیقتش یک چنین حقیقتی هست و بنایش بر این است که بایع در ثمن تصرف میکنه، شیخ انصاری میفرماید این دلیل نمیشه بر این که ما تصرف رو مسقط ندانیم، بلکه چون قالب معاملات و قالب بیهایی که واقع می شود بیه کلیه، یعنی ثمن درش عنوان ثمن کلی رو داره و ما قبلا گفتیم در معاملهی که ثمن کلیه رد این مدفوع این اون ثمنی که مشتری به بایع دفع کرده اون رد او لازم نیست، بلکه اگر مثل او را یک مصداق دیگر که مثل اون ثمن مدفوع باشه بایع رد کنه همون کفایت میکنه. لذا شما فکر کردید که در بیع خیاری متعین است که حتما اون ثمنی که مشتری به بایع داده بایعش برگردونه، اون وقت میگید در این ثمن هم که قطعا بایع تصرف میکند اگرم بخواییم بگیم تصرف مسقط نیست پس فایده به خیاری چی اصلا؟ ما جواب میدیم که نه تصرف مسقط هست، منتها چون در بیع خیاری مانند سایر بیعها غالبا ثمن کلیه، لذا رد مثل اون ثمن هم کفایت میکنه. اما اینکه رد مثلش کفایت میکنه این به معنای این نیست که ما بیاییم اون قاعده کلی رو تخصیص بزنیم بگیم همه جا تصرف مسقط است الا در بیع خیاری. این اشکالی که مرحوم شیخ به محقق اردبیلی داره. مطلب دوم ردی بود که مرحوم سید طباطبایی بر محقق اردبیلی وارد کرده بود. مرحوم طباطبایی چند اشکال که ظاهرا مجموعاً سه اشکال بود بر مرحوم اردبیلی وارد کرد و اشکال اولش این بود که این کلام شما مخالف با اون چیزیست که همه فقها قائلن که فقها تصرف را مسقط میدونن. اشکال دوم بحرالعلوم یعنی سید طباطبایی بر اردبیلی این بود که شما حرفتون از موضوع محل بحث خارجه، فقها تصرف در زمان خیار را مسقط میدانن و در بیع خیاری که شما میگید استثناءً تصرف مسقط نیست، اصلا تصرف در بیع خیاری در ثمن در غیر زمان خیاره. بایع در بیع خیاری قبل از آنی که ثمن رو رد کند خیار نداره، لذا قبل از رد ثمن اگر آمد در ثمن تصرف کرد این می شود تصرف واقع در غیر زمان خیار. در حالی که اون کبرای کلی که تصرف رو مستثنی داند، تصرف واقع در زمان خیار هست. لذا اشکال دوم طباطبایی به اردبیلی این است که شما این مورد بیع خیاری تخصصا از این قاعده خارجه، موضوعا از این قاعده خارجه. مرحوم شیخ انصاری دو اشکال به این اشکال دوم مرحوم طباطبایی دارند. اشکال اولی که بیان می کنند می فرماین ما یه قاعده کلی داریم که هر جا اثبات قولی اثر داشته باشه، اثبات فعلی مثل تصرف هم اثر داره. این یه قاعده کلیه. هر جا اگر ذوالخیار آمد گفت اسقط تو خیاری، این اسقط تو که اسقاط بالقوله و مؤثره، اسقاط فعلی هم باید مؤثر باشه. این قاعده. بعد می‌فرمایند ما وقتی مراجعه می‌کنیم به فقها، لا اشکال عند الفقها، که اگر بایه قبل از رد بیاد دیگه اسقط تو اسقاط قولی بکنه، همه معتقدن که این اسقاطش مؤثره. و طبق اون ملازمهی که گفتیم هر جا اسقاط قولی مؤثر باشه باید اسقاط فعلی هم مؤثر باشه، پس نتیجه میگیریم که قبل از رد اگر آمد تصرف کرد، تصرف اسقاط فعلیه و مؤثره. این اشکال اول شیخ. اشکال دوم شیخ به مرحوم طباطبایی میفرماید این حرفی که شما زدی مبنی بر اون وجه اول از اون وجوه خمسه است که در باب رد ثمن ما گفتیم. وجه اول این بود که ما رد ثمن را شرط برای اصل حدوث خیار قرار بدیم، به طوری که قبل از رد ثمن خیار وجود نداشته باشد. اما بناءً علی الوجه الثانی که قبلا هم گفتیم اکثر عبارات فقها ظهور در همین وجه ثانی داره، که ما رد ثمن را شرط برای خیار قرار ندیم، بلکه شرط برای خود فسخ قرار بدیم، به طوری که عرض کردیم قبل از رد ثمن از حین عقد خیار برای بایه موجوده. روی این وجه ثانی این بیان و اشکال شما به مرحوم اردبیلی وارد نیست، چون روی وجه ثانی تصرف بایه قبل از رد می شود تصرف در زمان خیار، دیگه تصرف در غیر زمان خیار نمیشه. مرحوم شیخ هم می فرمان حالا یا ما به تبع اکثر بگیم وجه دوم، یا اصلا بگیم اینجا نمیشه یک وجهی رو معین کرد، بگیم در این که آیا رد قید خیار باشد، یعنی شرط خیار، یا شرط برای فسخ باشه، المتبع هو مدلول جملت شرطیت الواقعه فی متن العقد. ببینیم این بایه و مشتری که با هم یک چنین شرطی کردن که بایه گفته هر وقتی من رد کردم، آیا میگه اگر من رد کردم خیار داشته باشم، یا میگه اگر رد کردم بتونم فسخ بکنم؟ میفرماد بعید نیست که ما بگیم متبع مدلول جمله شرطیه. فقط میفرماین ما در یه مورد میگیم این کلام طباطبایی درسته، و اون در موردی است که بایه خیار را در یک روز معین قرار بده، در یک جزء معین از این مدت زمانی که مطرح کرده قرار بده.
تا حالا میگفتیم که بایه میگه من در این یک سال هر وقتی آمدم رد کردم خیار دارم یا بتونم خلاص کنم، اما اگر آمد گفت در یک روز آخر سال اگر من رد کردم خیار داشته باشم یا بتونم خلاص کنم، اینجا دیگه قبل از اون یک روز بایه خیار نداره، عقد تا قبل از اون یک روز یک عقد لازمه و تصرف دیگه میشه تصرف در غیر زمان خیار. در این یه مورد و در این فرد اشکال مرحوم طباطبایی در مرحوم اردبیلی یک اشکال واردیه. نه اشکال خب چرا دشار کده باید عمل میکنی؟ تصرف رو هم مستد میدونی اما اون بگم به چرا؟ نه ببینید اون ولذا مرحوم شیخ هم میفرمد اون روایت ها غالبا مورد ثمن کلیه. ببینید اونجایی که یعنی مشهورن که میگن تصرف مسقطه، یعنی تصرف در عین مالی که باید به دیگری برگردونه، اما اونجا که ثمن کلیه پس موضوعا دیگه خارج میشه، چون تصرف در عین اون ثمن مدفوع از ناحیه مشتری به مایه اون اشکالی نداره، چون میتونه مثل اون ثمن رو به مشتری برگردونه. باقی میمانه اون مطلب سوم، مناقشه‌ای که صاحب جواهر آمد بر مرحوم طباطبایی وارد کرد. صاحب جواهر بر دو تا مطلب داشت. یک مطلب این که اگر ما بخواییم زمان خیار را زمان رد قرار بدیم، این مستلزمه جهالت مبدع خیاره، چون زمان رد معلوم نیست. اگر زمان رد معلوم نشد، شما مرحوم طباطبایی به اردبیلی اشکال کردید که قبل از رد خیار نیست، پس مبدع خیار میشه زمان رد. زمان رد مجهوله، پس مبدع خیار میشه مجهول، پس بعد خیار باطل باشه. مرحوم شیخ این اشکال رو جواب میدن، میفرمایند در رفع جهالت همین که زمان تسلط بر رد مشخصه، که زمان تسلط بر رد در بین یک سال از حین عقد الی سنتین یا الی سنتین مثلا تا دو سال، همین مقدار که زمان تسلط بر رد این مشخصه، این کفایت می کند در رفع جهالت. مطلب دوم صاحب جواهر فرمودند به ان ظاهر من العرف و الاصحاب، ما وقتی به عرف مراجعه می کنیم، وقتی به اصحاب مراجعه می کنیم، می بینیم عرف و اصحاب هر دو در بیع خیاری هیچ کس نگفته خیار از زمان رد شروع میشه. خیار را در مجموع زمان مدت عقد قرار دادن، از حین عقد تا زمانی که میاد رد میکند مجموع المده را زمان خیار قرار دادن. مرحوم شیخ میفرماید این حرف هم حرف درستی نیست. چرا؟ می فرماید خیار یا به اصل شرع ثابته یا به جعل متعاقده. در مانندوفی که بیده خیاری مسلم از نوع دومه، به جعل متعاقده اینه. و فرض ما اینه که ما نمیدونیم از نظر عرفی در عرف اگر متعاقده این بیان برای خودشون خیار این چنینی قرار بدن به عنوان بیع خیاری، فرض ما این است که شک داریم که عرف مجموع زمان رو مدت خیار قرار میده یا بعد از رد را مدت خیار قرار میده. لذا این که شما آمدید میگید عرف که ظرف قاطع مدت زمان خیار رو مجموع مدت قرار میده، این حرف یک حرف درستی نیست. پنج امر چهارم تمام میشه. اقولو در اصل استظهار متقدم، ببینید استظهار یعنی همون کلام اردبیلی، فرمود والمحکی عن المحقق الاردبیلی و صاحب الکفایه ان الظاهر، اون ظاهر همین استظهاریست که شیخ میگه. و رد مذکور، رد طباطبایی در مصابی، و مناقشه یعنی مناقشه جواهر در این رد نظرون و اشکال. اما اول یعنی اشکال ما به اردبیلی، ولأنه لا مخصص لدلیل سقوط الخیار، که تصرف مخصصی نداریم برای دلیل سقوط خیار به سبب تصرف، المنسحب فی غیر مورد نفع علی، که انسحاب داده میشه، انسحاب یعنی سرایت داده میشود در غیر مورد نفع در تصرف. مورد نفع در تصرف فقط خیار حیوانه. روایتی که در خیار حیوان وارد شده، اون وقت شیخ فرماید از این مورد ما تعدی میکنیم اتفاق الاصحاب، دلیل تعدی ما اتفاق اصحابه. خب ببینید شیخ چجور داره اشکال میکنه به اردبیلی. میفرماید شما، ما یه دونه عموم و یه کبرای کلی داریم. کبرای کلی رو از این تعدی فهمیدیم. کبرای کلی این است که کل و تصرفین مسقط. حالا شما میخواید بگید تصرف در بیع خیاری مسقط نیست، پس این میشه مخصص. این میخواد استثناء بشه. برای استثناء و مخصص لازم داریم، دلیلی بر تخصیص لازم داریم، و الان در مانعنفی دلیلی بر تخصیص نداریم. بگید آقا دلیل بر تخصیص همین که این عقد اصلا بناش در بین او بر این است که عرض اگر بای تصرف در سمن کد ضرری نرسونه به خیارش، میفرماد و اما بنا و حاضل عرض على تصرف، این نه از باب این است که قاعده کلی و تخصیص بزنه. فهوه من جهت ان القالب المتعارف البیع بالثمن کلی، قالب این است که مردم وقتی بیعی رو انجام میدن ثمنش رو کلی قرار میدن، میگن آقا به 1000 تومن، اما این 1000 تومن معین اینجا خیلی نادره. خب بگیم آقا ثمن کلی حالا چی رو حل میکنه؟ و ظاهر الحال فیه شفایت و رد مثل ثمن، ظاهر حال در ثمن کلی شفایت رد مثل ثمن، یعنی عین اون ثمنی که مشتری به بایع داده لازم نیست رد کنه، مثلش هم کافیه. و لذا قوینا حمل الاطلاق فی هذه الصوره، ما تقویت کردیم حمل اطلاق را در این صورت، یعنی در صورت ثمن کلی به خلاف ثمن معین. الا ما یعم البدل، گفتیم اطلاق شامل این میشه که حتی اگر بدل ثمن رو بایع به مشتری داد کافیه. و این ازن یعنی حالایی که غالب معامله ها ثمن کلیه، در ثمن کلی هم رد اون عینی که مشتری به بایع داده لازم نیست، فلا یکون تصرف فی عین الفرد المدفوع، تصرف در عین اون فردی که دفع شده از مشتری به بایع، فلا یکون دلیلا علی الرضا به لزوم العقد. ما گفتیم تو اون روایت هم آمده تصرف چون دلیل بر رضا هست و ذالک رضا من، این دلیل بر لزوم عقد میشه. از لا منافات بین فسخ العقد، منافاتی نداره عقد رو بعدا فسخ کنه، و بین صحت این تصرف و استمرار این تصرف، این تصرف استمرار پیدا بکنه. و هوه و هوه یعنی اینی که عرض می شود سمن کلی باشه، اینی که سمن کلی باشه، مورد الموثق المتقدم، متقدم مورد موثق گذشته است، که همون روایت اسحاق ابن عماره که اونجا ازش استفاده میشه. سمن سمن کلیه، بایم در سمن تصرف میکنه و مثل اون سمن رو بایه به مشتری میده. یا موردش اصلا اینه، یا اگر از ناحیه سمن اطلاق داره او منصرف و اطلاقه، منصرف اطلاقشه. اطلاق در چی هست؟ یعنی اطلاق رد العین یا بدل عین. منصرفش این است که اگر بدل هم داده بشه عرض می شود که کفایت می کنه. یا منصرف و اطلاقه، اطلاق رو بگیم چه سمن کلی چه سمن معین، از خود روایت اطلاق داره از این حیث که سمن چه کلی چه معین، و وقت این اطلاق انصراف داره به سمن کلی. و هوه یعنی سمن کلی بودن مورد روایت اسحاق ابن عماره، این یه. یا اگه موردش هم نباشه اطلاقش، یعنی اطلاقش از حیث کلی بودن و معین بودن انصراف داره به کلی، این دو. او من جهت تواتر المتعاقدین علی ثبوت الخیار، یا از باب این است که متعاقده خودشون توافق کردن بر این که خیار ثابت باشه و از تصرفه ایزن، او للعلم و عدم الالتزام بالعقد به مجرد تصرف سمن. علم داریم که بایه التزام به عقد به صرف تصرف در سمن پیدا نمی کنه. و قد مره در صفحه 226 ان سقوط تصرف لیس تعبدن شرعیم. تصرف که مسقطه، یک مسقطیت تعبدیه نداره که بگیم مطلقا مسقطه. مطلقا یعنی حتی اونجایی که علم داریم که مقرون به عدم رضایت، حتی المقرون منه یعنی من التصرف به عدم رضا به لزوم العقل. اگه در ذهن شریفتون باشه مرحوم شیخ در صفحه 226 اونجایی که فضاله که رزنین رو معنا کردن به این نتیجه رسیدن که تصرفی که نوعاً و غالباً کشف از رضایت متصرف می کند او مسقطه. و اما ثانی یعنی اشکالی که طباطبایی بر اردبیلی کرد، اونم اشکال داره به دو جهت. عرض کردم طباطبایی چند اشکال کرده اردبیلی، شیخ به اشکال دوم طباطبایی دو تا اشکال میکنه. یک، فلان المستفاد من النص والفتوا، مستفاد کما عرفته کون و تصرف مسقطا فعلیا، هم فقها هم روایات تصرف و مصداق برای اسقاط فعلی میدونن. این یک. کل قولی کون التصرف مسقطا فعليا كالقولي يسقط الخيار في كل مقام يصح اسقاطه بالقول، خيار رو اسقاط میکنه در هر موردی که اسقاط قولی صحیحه. شیخ اول یک ملازمه رو بیان میکنه، هر جا اسقاط قولی صحیح است اسقاط فعلی هم صحیحه. این ملازمه کلیه و تحقیق میکنن. سقراط اینه و ظاهر عدم الاشکال فی جواز اسقاط الخیار قولا قبل از رد. اشکال اینست که اسقاط قولی قبل از رد درسته. اگر اسقاط قولی قبل از رد درست بود، بعد اسقاط فعلی هم درست باشه. این یک اشکال. پس این که شما طباطبایی گفتید قبل از رد اصلا خیار نیست، تا تصرف در زمان خیار باشه، تصرف مسقط اونجایی که در زمان خیار باشه، و ما میگیم اینجا در زمان خیار هستون، پس در اسقاط قولیش متصد هازا، یعنی خود هازا اشکال دوم شیخ اینه، مع ان حدوث الخیار بعد الرد، اینی که شما میگید قبل از رد خیار نیست بعدش هست، مبنی على الوجه الاول المتقدم من الوجوه الخمسه، مبنی بر وجه اول از وجوه خمسه است که ما رد رو شرط خیار قرار میدادیم. فی مدخلیت الرد فی الخیار ولا دلیل على تعینه، دلیل بر تعین وجه اول در بیع خیاری که متعارف بین مردمه نداریم، بل ظاهر من عبارت غیر واحدن، یعنی غیر واحد من العلماء و ثانی، یعنی وجه دوم که ما رد را شرط برای فسخ قرار بدیم، یا باید این رو بگیم او نقول ان المتبع مدلول الجمله الشرطيه الواقع في متن العقد، مدلول جمله شرطیه‌ای که بین بایع و مشتری واقع میشه، فقط یؤخذ الرد قیدا للخيار و قد یؤخذ قیدا للرد، یعنی باید ببینیم بایع چی گفته به مشتری. بایع گفته اگر رد کنم خیار داشته باشم، یا گفته اگر رد کنم بتونم فسخ کنم، کدوم یکی از اینا رو گفته؟ نه، یه مورد مرد طباطبایی رو درست میکنه، قبول میکنیم، لو جعل الخیار و رد فی جزء معین من المده، اگر هم خیار هم زمان رد رو در یه جزء معین از مجموع مدتی که تعیین شده قرار بدن، که یومن بعد از سنتین، یا مثلا روز آخر سال یا یه روز بعد از سال، کان تصرف قبله تصرف مع لزوم العقد، تصرف قبل از رد یعنی قبل از اون جزء معین، قبل اون قبل از اون جزء معین تصرفی است در زمان لزوم عقد، اون وقت فرمد و جاء فیه الاشکال فی صحت الاسقاط هنا، این جایی که هنوز خیار نیامده اگر حتی بیاد بگه اسقط و خیاری آیا این درسته یا نه، قبلا گفتیم دو وجه وجود داره، یه وجهش این است که هنوز خیار نیامده پس کیو میخواد اسقاط کنه پس اسقاطش باطله، یه وجهش این است که چون سبب خیار و مقتضی که عبارت از عقد آمده همین مقدار کافیه. جا در این مورد اشکال در صحت اسقاط هنا ولو قولا، ولو اسقاط قولی فرقی نمی کنه اینجا، و وقت منشه اشکال چیه؟ من عدم تحقق خیار، خب خیاری هنوز نیامده تا بخواد اسقاط کنه، و من تحقق سبب وجه برای صحت اسقاط، که از یک طرف سبب یعنی مقتضی خیار آمده. اما مناقشه صاحب جواهر فی تهدید مبدا الخیار به رد، صاحب جواهر به طباطبایی فرمود اگر مبدا خیار رو رد قرار بدین لازم میاد به لزوم جهالت مدت الخیار، لازم میاد که مدت خیار مجهول باشه و این ضرر داره مجهول بودن مدت خیار. شیخ میفرمد چون اصل زمان تسلط بر رد مشخصه، این دیگه حالا در این زمان در کدام یک از اجزایش رد میکنه این لازم نیست معین باشه، مثل این است که بگیم آقا من دو روز خیار داشته باشم، در این دو روز ممکنه در روز اول من فسخ بکنم یا در روز دوم، حالا کدومی که از اینا چه هست معلوم نباشه اون اشکالی نداره، باید زمان تسلط بر رد اصلش مشخص باشه. ففیه انها این جهالت لا تقدح مع تهدید زمان تسلط على الرد والفسخ، وقتی زمان تسلط مشخصه و معین، تسلط بر رد و فسخ بعده یعنی بعد از رد انشاء غلطه، اینو سر هم نباید بنویسه، باید به صورت جدا این شاء، یعنی اگر بعد از رد بخواد فسخ بکنه، این شاء یعنی شاء الفسخ، میفهمد بله مرحوم علامه یه حرفی در تذکره داره، اگر بخوایم اون حرفو در اینجا بیاریم خب معید شما صاحب جواهر میشه. مرحوم علامه در تذکره فرموده است که مبدع خیار شرط را ما نمیتونیم از زمان تفرق متعاقدین قرار بدیم. چرا؟ چون زمان تفرق چیه؟ مشهوله. پس مبدع خیار میشه مشهول. شیخ فرمود طبقه این حرف علامه بگیم آقا زمان رد هم مثل زمان تفرقه، همانطوری که زمان تفرق مجهوله نمیشه مبدع خیار شرط را بعد از زمان تفرق قرار داد، زمان رد هم مجهوله نمیشه زمان خیار رو بعد از زمان رد قرار داد. میفرماید این حرف هست لازم اگر شما دقت کنید بین رد و بین تفرق فرق موجوده. تفرق اون روز هم عرض کردم یه امر اختیاری نیست. الان دو نفر با هم معامله کردن، حالا یکی بخواد هیئت اجتماعی رو به هم بزنه، خب این به این است که دیگری بشینه سر جاش این پاش حرکت کنه بره، اما اگر این حرکت سر دیگری هم دنبالش راه افتاد، هیئت اجتماعی رو محفوظ نگه داشت، همون فاصله ای که در زمان حق داشتن بعدن هم حفظ کرد، تفرق حاصل نمیشه. اما رد یک امر چی هست؟ اختیاریه. تفرق غیر اختیاریه، رد اختیاری. نعم ذکر در تفسیره انه لا یجوز اشتراط الخیار، یعنی مبدع اختیار شرط رو نمیتونیم از حین تفرق قرار بدیم. اذا جعلنا مبدعه عند الاطلاق من حين العقد، اگر قرار بدیم مبدع خیار شرط را عند الاطلاق هنگامی که به صورت مطلق گفته میشه از حین عقد، اگر آمدیم گفتیم که عند الاطلاق ارزش مبدع از حین عقد نیست، اون یه مطلب دیگریه. اما وقتی که آمدیم گفتیم عند الاطلاق مبدع خیار دیگه از حین عقده، دیگه نمیتونیم بیایم از حین تفرق قرار بدیم، چون حین تفرق مشهوله. اگر گفتیم عند الاطلاق مبدع از حین عقد نیست، اون وقت یه مطلب دیگری میشه، چاره‌ای نداریم یک زمانی غیر از حین عقد به عنوان مبدع خیار قرار بدیم. خب عرض کردم اون وقت شیخ محاد بفرماید همین حرف علامه رو شما صاحب جواهرم میتونید بگید، بگید آقا اگر مبدع خیار رو از حین رد به جای تفرق بگید رد، از حین رد قرار بدیم، حین رد مشهوله، پس مبدع خیار میشه مشهول. میفرماید لکن الفرق، یعنی فرق بین رد و تفرق، یظهر به تأمل. تفرق یه امر غیر اختیاریه، رد اختیاری. و اما شما صاحب جواهر آمدید استشهاد کردید به حکم عرف، و اما استشهاد علیه در این مطلب که زمان خیار از حین رد نیست، علیه یعنی علا عدم کون مبدع الخیار من حین رد، استشهاد کردید به حکم عرف. خب آقا در بیع خیاری عرف مجموع المده را زمان خیار میدونه. فرمادی اول سلامه فسیه ان زمان الخیار عرفن لا یراد به زمان خیار، یعنی چه؟ الا ما کان الخیار متحققا فی، اون زمانی که خیار متحققه در اون زمان است شرعا او به جعل المتعاقده. در ما نهنوی والمفروض ان الخیار هنا، یعنی در بیع خیاری جعلیم، جعل متعاقدینه، اون وقت ما شک داریم که متعاقدینی که یه همچین خیاری قرار دادن آیا قبل از رد خیار هست یا خیار نیست. پس شکو فی تحقق الخیار قبل از رد جعل المتعاقدین، یعنی نمیدونیم عرفاً این خیاری که منشأش جعل متعاقدین است آیا قبل از رد هست یا قبل از رد نیست. لذا استشهاد به عرف استشهاد درستی نیست. صاحب جواهر یه استشهاد دومی هم داشت، فرمود ما دیدیم که اصحاب آمدن شیخ طوسی را تصدیق کردن. شیخ طوسی می فرماید ملکیت به نفس العقد حاصل نمیشه. در عقدی که خیار وجود داره، ملکیت بعد از انقضاء خیاره. اون وقت مرحوم صاحب جواهر می فرماید ما دیدیم اصحاب آمدن حرف شیخ طوسی رو رد کردن به این روایاتی که در بیع خیاری آمده. معلوم میشه اصحاب در بیع خیاری از این روایات فهمیدن که ملکیت از حین عقد است، ولو در حین عقد خیارم هست. چون اگر در حین عقد خیار نباشه، این روایات رد بر شیخ طوسی نمیتونه باشه. اصحاب میگن آقا ما داریم دلیلی، روایتی که خیار هست ملکیت هم هست. شما شیخ انصاری میگه جایی که خیار باشه ملکیت نیست، اما ما داریم این روایاتی که در بیع خیاری آمده. پس معلوم شد که اصحاب در بیع خیاری قائلن که خیار از اولین زمان عقد وجود داره. این استشهادی بود که صاحب جواهر به عنوان استشهاد دوم عرض می شود که مطرح کرد. شیخ انصاری می فرماید این هم حرف درستی نیست. می فرماید اصحاب اشکالشون به شیخ طوسی اینه که از کلام شیخ طوسی یک اطلاقی را فهمیدن. اصحاب فهمیدن که شیخ طوسی می فرماید در عقدی که خیار وجود دارد ملکیت حاصل نمی شود مطلقا، یعنی اهم از این که خیار متصل به عقد باشد یا منفصل. اون وقت اصحاب این اطلاقی رو که فهمیدن میخوان رد کنند، میخوان بگن ما جایی داریم خیار منفصل هست ملکیت هم هست. مثل کجا؟ مثل بیع خیاری. در بیع خیاری بعد از عقد ملکیت میاد، در حالی که قبل از رد هنوز خیار نیامده. اصحاب یه اطلاق رو فهمیدن، میخوان این اطلاق رو رد کنن. و اما ما ذکره بعض الاصحاب در رد شیخ، که شیخ طوسی رو رد کردن، من بعض اخبار المسئله فلعلهم فهموا من مذهبه توقف الملک على انقضاء زمان الخيار مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی حتی در خیار منفصل. یعنی اصحاب میگن شیخ یه همچه ادعای کلی داره که ملکیت نمیاد ولو در اونجایی که خیار منفصل عن العقد، یک سال بعد از عقد خیار بخواد محقق بشه. و شیخ همسایه میفرماد کما لا یبعد این فهم اصحاب از اطلاق کلام شیخ و اطلاق مستدل له بهی من الاخبار، اطلاق دلیل شیخ. در امر خامس این بحث رو مطرح می کنن که در بیع خیاری اگر مبیع طلب بشود، ببینیم حکم مسئله چیه. اگر ثمن طلب بشود، ببینیم حکم مسئله چه میشه. یه بیع خیاری واقع شده، یه فرض این است که مبیع طلب بشود، فرض دوم این است که ثمن طلب بشه. می فرماید اگر مبیعی که در دست مشتری طلب بشود، این طلب خسارتش بر عهده خود مشتریه، یعنی کان علی المشتری. اما از این که بایه ثمن رو رد کرده باشه یا نکرده باشه، یعنی اما از این که این طلب المبیع قبل از رد باشد یا این طلب المبیع بعد از رد باشه. دلیلی که اینجا وجود داره این است که ما یه قاعده داریم، طلب المبیع فی زمن الخیار ممن لا خیار له. الان مبیع دست مشتریه، زمان خیار هست، مشتری خیار نداره، بایه خیار داره، خلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له، که این یه قاعده کلیه که مرحوم شیخ در اواخر خیارات این قاعده کلی رو مفصلا مورد بحث قرار میده. خب حالا مبی طلب شد، ما گفتیم طلبش در عهده خود مشتریه، آیا اگر مبی طلب شد بایع دیگه خیار نداره؟ دو احتمال میدن. یه احتمال نیست که نه، خیار بایع باقیه، بایع ثمن رو بده، مثل مبی یا قیمت مبی را از مشتری بگیره. چه بسا اون روزی که بایع این جنس رو به این مشتری فروخته، چون نیاز به پول داشته به یه قیمت کمی بهش فروخته، حالا از خیارش استفاده میکنه. مثلا اون روزی که فروخته به مشتری 100 تومن فروخته، واقعا قیمتش 500 تومن بوده، نیاز به پول داشته 100 تومن فروخته، حالا 100 تومن رو آماده کرده میره میده به مشتری، میگه من فرض میکنم حالا اگر جنس در ید مشتری طلب شده، اگر مثلیه مثل، قیمیه قیمتشو به بایه بپردازه. این یه احتمال. احتمال دوم این است که بگیم بایه خیار نداره، چون اصلا دنای بیع خیاری بر این است که این مبی را بایه بگیره. الامر الخامس لو تلف المبی کان من المشتری. چرا کان من المشتری؟ چون تلف المبی قبل القعد، تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له، سواء کان قبل الرد او بعده، چه قبل از رد باشه چه بعد از رد. و نماؤه ایزن، نماء این مبی برای مشتری هست مطلقا. مطلقا یعنی قبل از رد، بعد از رد، منتها بعد از رد قبل از آنی که بایشی بگه فسخ رو بگه. البته این بنابر این که ما خود رد را فسخ فعلی ندانیم. و ظاهر عدم و سقوط خیار البایع. خب حالا مبی طلب شد، آیا خیار البایع از بین میره؟ ثابت نمی شود. و یسترد المثل اول قیمه، مثل مبی یا قیمت مبی رو استرداد می کند به سبب رد ثمن یا بدل ثمن. و یحتمل عدم الخیار. یه احتمال هم این است که به این خیار وجود نداره، بنا ان الا ان مورد هذا الخيار هو الزام ان له رد الثمن وارتجاء البيع غلطه وارتجاء المبيع درسته. مورد خيار و بيع خياري این است که بایع خودش رو ملزم کرده که ثمن رو بده عین مبیع را پس بگیرد. و ظاهره، یعنی ظاهر این الزام، اعتبار و بقاء المبی فی ذلک، یعنی بقاء مبی شرطیت دارد در این که بایع بتونه از این خیارش استفاده کنه. فلا خیاره مع تلفه، خیاری وجود ندارد در صورتی که این مبی تلف بشود. و صلی الله علی محمد و آله.
این اصلایی که محدود زمان رد ما هم به یک سال به این جهالت رو در طرف نیست.